بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه نهم، مورخ 28/6/85.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پاسخ از اشکال مرحومای حکیم به تعریف اجاره که تملیک المنفعه است به عوضین ذکر شد و پاسخ داده شد که در تقسیمات ما اشکال دوم بود در ذکر مباحث. اشکال اول این بود که این تعریف برای اجاره صحیح نیست، چون این تعریف فقط صادق است بر فعل موجب و لاغت. این اشکال هم وارد نیست به خاطر اینکه محققین آنگاه که عقود رو تعریف میکنن تصریح میکنند که عقود رو به معنای اسم مصدری تعریف میکنن، یعنی آن نتیجه که از ایجاب و قبول به دست می آید. طبعا با این نگاه آن مصدری هم که در تعریف این عقود اخذ می شود به معنای اسم مصدری است، به این معنا که آن چه که انشا شده است ایجاد او لحاظ نمی شود که معنای مصدری است، بلکه آن شی به اعتبار وجودش لحاظ می شود. بنابراین وقتی اجاره رو تعریف میکنیم به تملیک المنفعه به عوضین، ما لحاظ ایجادی رو در نظر نمیگیریم، بلکه آن چه که لحاظ می شود لحاظ وجودی است، به این معنا که می گوییم اگر تملیک المنفع بعوزین در خارج وجود گرفت، این حقیقت اجاره است. پس بنابراین ما به وجود این ماهیت نظر داریم که پس از ایجاب و قبول حادث می شود، نه صرفاً تملیک به معنای مصدری که فعل موجب است، به همین معنا اشاره دارد آنچه که مرحوم نائینی در تقریرات مکاسبشون به قلم مرحوم های آملی جلد اول صفحه 479 در مبحث بیع مملوک به مناسبت اشاره می کنن که معامله صادره از شخص قوامش به چهار امر است و آن امر چهارم همین معنای اسم مصدری است که در اینجا ما اشاره کردیم. بنابراین این تعریف اگر تملیک به معنای مصدری لحاظ شود و جهت صدوری مد نظر باشد، اشکال مدرسه نجف وارد است. اما اگر جهت وجودی لحاظ بشه و نه جهت صدوری، اشکال وارد نخواهد بود. بفرد بله، اون که انشاء میکند، اون که انشاء میکند، اما انشاء یک نفر، اجازه بدید، انشاء یک نفر اجاره نیست. اصلا بحث همینه. ما وقتی داریم تعریف میکنیم معنی اسم مصدری رو در نظر میگیریم، یعنی میگیم اگر با یک مکانیزمی ملکیت منفعت به عوض برای کسی اعتبار شد میشه اجاره. شما موجبید، عیبی نداره، شما موجبید، شما یک انشاء دارید. در بحث سیره ما کاملا بررسی میکنیم که در حقیقت دو تا اراده، دو تا انشاء است در مقابل یک دیگر. این که شما موجر چه میکنید، آقای مستأجر چه میکند، یه بحثی است. شما موجر ایجاد میکنید این تملیک المنفعه رو با این صیغه و با این انشای خودتون.
یه انشای دیگه هم تا شما این ایجاب رو ایجاد کرده اید معنا وجود پیدا نمی کند. یعنی عقلا اعتبار نمی کنند که پس اون آقا مالک منفعت شد، شما مالک عوض شدید. یه انشای دیگه هم می خواد. خیلی خوب اجازه بدید، پس ایجاب تنها اجاره نیستش، شما فعلا انشا کرده اید اما اون واقعیت رو در خارج هنوز عقلا اعتبار نکردن، هنوز اجاره انجام نشده. ایجاب شما میاد، قبول اون آقا میاد، هر دو انشا که محقق شد عقلا اعتبار میکنن، معنای اسم مصدری در خارج وجود گرفته است. ابدا معنای انشایی تبدیل به اخباری نشد. معنای ما آخه عقد رو که نمیخوایم تعریف کنیم، که دقت کنیم، نه ما عقد رو اصلا نمیخوایم. ما تشریف نداشتید شما، گفتیم آنان که میگوین اجاره عقد است اشتباه میکنن. ما عقد رو که نمیخوایم تعریف کنیم، اگر عقد رو بخوایم تعریف کنیم، بله عقد الاجاره دو تا انشای متقومه، دو تا انشاء متبادله. ما عقد الاجاره رو که نمیخوایم تعریف کنیم، که ما میخوایم ببینیم اون مسبب حاصل از این عقد چیه. این دعواشو قبلا داشتیم، آیا اون مسبب تملیک به معنای اسم مصدری است؟ نه خیر، او جزء السبب است. قبول آقای مستاجر است، اونم جزء السبب است. این دو انشاء که به وجود آمد تو بحث سیره کاملا توضیح خواهیم داد. این دو انشاء متقابل که وجود گرفت، آنگاه عقلا اعتبار میکنن که تملیک به معنی اسم مصدری حاصل شده است. ما میخوایم اونو تعریف کنیم در حقیقت. لذا مکاسب مرحوم شیخو ببینید، میگن بیع معنی اسم مصدری رو تعریف میکنیم. اگه بیع معنی اسم مصدری رو تعریف میکنن، دیگه معنا نداره غلط در تعریفش بیان معنای مصدری عکس کنن. لا محال اون مصدری هم که در تعریف عکس شده به معنی اسم مصدر خواهد بود. اشکال سوم که ذکر شده بود این بود که مستشکل می گفت در عقد اجاره، اجاره به عین تعلق می گیرد، نه به منفعت. میگوییم آجر تو کدار، آجر تو کد سیاره، آجر تو کد فرش و امثال اینها. از این که اجاره به عین تعلق گرفته است، می فهمیم که اجاره از سنخ معانی است که به عین تعلق می گیره. حالا ببینیم نیست بت اجاره با این چیز که به این تعلق میگیره. اجاره تملیک العین نیست، چون تملیک العین بیع است، بنابراین ناچاریم بگوییم اجاره تسلیت العین است من اجل الانتفاع به عوضه. اجاره این است که مجر مستأجر رو به عین مسلط میکنه تا مستأجر از عین انتفاع ببره. عرض میکنیم که هم در اصل این اشکال مناقشه جدی است و هم در این نکته که به خاطر این اشکال فرضی اجاره رو تعریف کردن به تسلیط العین من اجل الانتفاع. توضیح مطلب این است که ما قبول داریم اجاره از سنخ معانی است که با عین ارتباط داره، این رو هیچ انکار نمی کن، و لازم است در قرار داد اجاره به عین تعلق بگیره، هیچ شکی در این نیست. لکن این معنا و ارتباط اجاره با عین باعث نمی شود که اجاره تملیک المنفعه نباشد. توضیح مطلب این است که چنان که در جای خودش مفصل ذکر خواهیم کرد، منفعت معمولا در خارج وجود خارجی مستقل قائم به نفس ندارد، مثل عین نیست، بلکه منفعت به تدریج از عین انتزاع می شود و هر ذره ذره منفعت وجودش لحظه به لحظه قائم به عین است. لذا منفعت ماهیتش به اختلاف عین مختلف میشه. منفعت دار غیر از منفعت ماشین است و منفعت قائم به ماشین غیر از منفعت قائم به کتاب است. اجاره تملیک المنفعه است، لکن اگر عین ذکر نشود در عقد اجاره و اکتفا شود به این که مجر بگوید منفعتی را به شما تملیک کردم، منفعت بدون تعلق به عین مجهول مطلق است، نمتونه معوض قرار بگیره، اضافه منفعت به عین است که ماهیت منفعت رو روشن میکنه. خب بنابراین اجاره رو ما تملیک المنفعه میدانیم، این منفعت باید قائم به عین باشه، لذا برای روشن بودن و معلوم بودن معلم باید در عقد اجاره گفته بشه هاجر تو کدا، که معناش اینه ملک تو که منفعت دار، نه منفعت ماشین رو، نه منفعت کتاب رو. مستشکل فکر کرده است چون کلمه منفعت ظاهرن در عقد مذکور نیست، پس بنابراین در اجاره منفعت جایگاه نداره و عین ملاکه، در حالی که اصلا لازم نیست منفعت ذکر بشه چون خود اجاره تملیک المنفعه است. و اگر منفعت در عقد ذکر بشه بگه آجر تو که منفعتت دار، گویا چنین گفته است آجر تو کم ملک تو کم منفعت منفعت دار، و این غلطه. بنابراین اجاره باید ارتباط با عین داشته باشه، چون اجاره که تملیک المنفعه است بدون تعلقش به عین هیچ معنا پیدا نمی کن. ولی این منافاتی نداره که اجاره تملیک المنفعه باشه. بنابراین به خاطر ارتباط اجاره با عین نمیتوانیم ما از این که اجاره تملیک المنفعه است رفعیت کنیم. خیلی خوب این نداره، ما هم در عهد لفظی بحث نداریم، در معاطاتش هم همینه. اگه قرائن داره که منفعت چه چیز رو داره تملیک میکنه باز درست.
نه این
بله
من
خب بله اشکال دیگه، اگه بگه آجر سکل منفعت قرینه این نباشه، الف فلام عهد نباشه که منفعت اون خانه ای رو که یه ساعت قبل دیدیم، منفعت ماشینی رو که یک ساعت قبل دیدیم، اگه این قرینه نباشه، الف فلام عهدیه نباشه، کاملا تعریف باطل.
من که مانم در
خب خیلی خب اگه باشه دیگه اشکالی نیست، اگه باشه یعنی گویا گفته از آجر تو که منفعت دار، مسئله حل دیگه. بحث این است که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر مکاسب اشاره کردن، بعضی دیگه اشکال رو پروروندن که آقا اجاره ارتباط با عین داره، نمیبینید میگن آجر تو کل عینه، آجر تو کل داره، آجر تو کل فرشه، آجر تو کل کتابه. از این معلوم میشه اجاره با منفعت ارتباطی نداره، اجاره با عین مرتبط است. پس باید اجاره به جوری معنا کنید که ارتباطش با عین حفظ بشه، بگید از تسلیط علی العین لاجل الانتفاع مثلا، همچه معنا کنید اجاره رو. ما میگیم نه، ارتباط اجاره با عین مسلم، اما باعث نمیشود اجاره رو شما تملیف و منفعت معنا نکنید. چرا؟ چون این ارتباط اجاره رو با عین بیم روشن کنیم مکانی چیه؟ اگر روشن بشه معلوم میشه هم اجاره تملیک المنفعه است، هم عینم باید ذکر بشه، اجاره با این ارتباط داره. این نکاتی که پس شما میگین اشکالشون وارد نیست.
اگر تملیک المنفعه مطرح کردن مشکلی نیست،
خب تملیک منفعت عین مقصود اینه، هر اجاره تملیک منفعت عین خاص است. خیلی خوب، پس بنابراین ارتباط اجاره با عین چیه؟ ارتباط داره، چون اجاره تملیک المنفعت، هیچ منفعتی قائم به نفس نیست، بدون عین معنا پیدا نمی کنه، لذا باید عین خاص باشه تا اون منفعت معنا پیدا بکنه. عین خاص یا در لفظ باشد یا به کمک قرینه ای روشن بشه. اگر
ما الان عوض کنیم یه جوری
هیچ اشکال نداره، بگیم ملک تو که منفعت دار. خب اگر الف فلام عهد نباشه اشکال داره، یعنی اگه قرینه ای نباشد که این منفعت به کدام عین تعلق گرفته است، معوض مجهول است، عقد باطل است. شما بگید به کسی ملک تو کل منفعه، منفعتی را به تو تملیک کردم، منفعت ماشین رو، منفعت خونه رو، منفعت فرش رو، منفعت کتاب رو، منفعت پنکه رو، بخاری رو، نمیدونم، همه اینا محتمله، معوض مجهول، عقد باطل قطعا. و اما این که اجاره رو به خاطر این اشکال تعریف کردید به تسلیط العین لأجل الانتفاع بهی به عوضه، این تعریف هم چند تالی فاسد داره که به یکی از اینها اشاره میکنه. به عبارت اخرى فرض کنیم اشکال شما وارد است، اجاره تملیک المنفعه نیست، اما تعریف اجاره هم به تسلیط العین لأجل الانتفاع بهی مشکله داره. اولین مشکلش این است که مسلط نمودن مستجر بر عین از احکام اجاره و لوازم اجاره است، به این معنا که باید به توسط عقد اجاره یه رابطه‌ای بین مستأجر و عین پیدا بشه که به سبب اون رابطه لازم باشد مجر عین رو به مستعجر تسلیم کنه و او رو مسلط بر عین قرار بده. ما باید ببینیم آن رابطه‌ای که بین مستعجر و عین حادث می شود به خاطر آن رابطه عین باید به مستعجر تسلیم بشه، اون رابطه خاص چیست؟ و اون رابطه خاص که به توسط ایجاب و قبول به وجود میاد اجاره است. بنابراین شما به جای کشف اون رابطه خاص که ما میگیم تملیک المنفعه است، آمدی یکی از لوازم اون رابطه رو به عنوان تعریف اجاره اخذ کرده ای که مسلط نمودن موجر است مستأجر رو بر عین. لذا اگه کسی سوال کنه به چه دلیل باید این مستأجری که اجنبی از این عین است هیچ رابطه‌ای با او نداره، به چه دلیل باید مالک و موجر مستأجر رو بر عین مسلط کنه؟ جواب این است که با اجاره ارتباط خاصی پیدا شده بین مستأجر و عین که آن ارتباط و حق مخصوص بدون مسلط بودن مستأجر بر عین قابل استیفا نیست. اون رابطه که ایجاد شده است قائلین به این تعریف میگوین تملیک موجر است منفعت عین رو به مستأجر، چون مستأجر مالک منفعت شده است استیفاء منفعت بدون تسلط بر عین ممکن نیست، لذا واجب است موجر مستأجر رو مسلط بر عین بنماید. عیبی نداره، اگر حق الانتفاع باشد وقت میشود عاریه. فرق بین عاریه و اجاره چیه؟ لذا قبلا آثارش در مقدمات که در بحث حقوق وضعی گفتیم که فرق بین حرف ما با حقوق فرانسه و غیر روشن بشه، مگه نگفتیم در ماده 1709 حقوق فرانسه جوری تعریف شده از اجاره که خلط با آریه می شود. شما بگید حق الانتفاعه، اگه بگید حق الانتفاعه بعد سوال آیا مستأجر میتواند آن چرا که دارد به دیگری اجاره بده؟ اگه حق الانتفاع باشه نخیر، اگه ملکیت المنفعه باشه بله. فعلا بحث ما اینه که دقت کنید، حالا بحث ما در این نیست که حق الانتفاع یا ملکیت المنفعه، بحث ما در اینه اگر کسی بگه اجاره مسلط کردن مستأجر است بر عین، ما میخوایم بگیم این از لوازم اجاره است. اجاره حقیقت یه چیز دیگه است، اون حقیقت یه چیزی است که ارتباطی موجر برقرار میکند بین مستأجر و عین، که اون ارتباط باعث میشود مستأجر بگه آقا عینو به من بده، منو بر عین مسلط نما. اون ارتباط چیه؟ بگید حق الانتفاع، پس معلوم میشه اجاره تثبیت علی العین نیست، اجاره واگذاری حق الانتفاع است. بگید ملکیت المنفعه کما هو الحق، ما میگیم بسیار خوب، اجاره این است که موجر میاد منفعت رو تملیک میکند به مستأجر. حالا که منفعت به مستأجر تملیک شد، مستأجر یه حقی پیدا میکند در این عین، حقش اینه که مالک منفعت است، باید حقش رو استیفا کنه. استیفا حق بدون تسلیم عین ممکن نیست، لذا به آقای موجر میگوید منو بر عین مسلط کن. لذا بعد اگر موجر او رو بر عین مسلط نکرد، اونم میتونه ثمن رو به طرف واگذار نکنه، بگه منو مسلط نکردی، منم ثمن رو به تو واگذار نمیکنم مثلا. پس بنابراین اجاره رو به تسلیم از تسلیت علی العین معنا کردن درست نیست.
این دستگاهی که
این بعد اشکال دیگری میشود، علاوه فرضی که همچی چیزی داشته باشیم، اشکال دیگری میشود در این تعریف. گفتیم این تعریف چند تا تالی فاسد داره، یه تالی فاسدش اینه، یه تالی فاسدش در اجاره بر اعمال است، قانون کار، اجاره خدمات. شما میرید لباستون رو میدید به خیاط، بگید که آقای خیاط برای من این لباس رو بدوز، خیاط رو اجاره کردید برای عمل خیاطت. اینجا عین شما چیه؟ منفعت چیه در باب اجاره؟ عین اون حر است، اون آقای خیاط، عمل او که خیاطت باشد منفعت است که شما از او اجاره کردید. اینجا شما از تسلیت علی العین دارید، مسلط بر حری، هیچ حری مسلط بر حر دیگری نیست. اینجا حاشیه آغازی ها عراقی رو بر عروت الوثقا ببینید، ایشون از اون نگاه اشکال میکنه. این اشکال رو حضرت امام در حاشیهشون بر عروه بهش اشاره میکنن، آنجا که میفرماین کما ان تسلیت علی العین لیس حقیقتها. آنجا که سید صاحب عروه میفرماید اجاره یا تملیک العین است یا تسلیت علی العین است، امام حاشیه میزنن کما ان تسلیت علی العین لیس حقیقتها، حقیقت اجاره تسلیت علی العین نیست، بل تسلیت الاعتباری علی فرضه من احکام العقلائیه او لوازمها. این تسلیت موجر مستأجر رو بر این از احکام عقلائیه اجاره یا بگید از لوازم اجاره، یعنی عقلایی که اجاره رو اعتبار کردن میگن حالا که اون رابطه ایجاد شد، عقلا میگن موجر باید عینو به مستأجر عرض کنم تقدیم کنه، موجر باید مستأجر مسلط بر عین قرار بده، نه اینکه اجاره رو بعد تسلیت علی عین شما معنا کنید. این در حقیقت از لوازم و احکام اجاره است. هذا تمام الکلام در پاسخ اشکال که بر تعریف اجاره به تملیک المنفعه به عوضن از سوی فقها مطرح شده، دو اشکال دیگه بر این تعریف از سوی حقوق دانانه حقوق مدنی و وضعی بر این تعریف مطرح شده است، که اون دو اشکال رو و پاسخهاشو انشالله بعد از تعطیلات ماه رمضان اگه عمری بود و حیاتی بود اشاره میکنیم. یکی از اشکالات مال مرحوم دکتر امامی است در بحث حقوق مدنیش، یکی از اشکالات مال آقای دکتر کاتوزیانه که این دو اشکال هم برای تعریف در انشاءالله بعد از تعطیلات مطرح میکنیم، پاسخش خواهیم داد. بعدم تعریفی رو که مکتب مرحوم آخوند و صاحب جواهرم به نحوی اشتراک داره، مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام، آقای گلپایگانی هم به نحوی همون تعریف رو اخذ کردن، اون تعریف هم باید ذکر کنیم و نقد کنیم در یکی دو جلسه که بعد به اون تعریف مختار برسیم. ضمناً دقت کنید اگه چندین جلسه معطل در این تعریفات شدید، کسی نگاه بالاخره حالا ماهیتش که معلومه، خیلی معطل نشید. نکات بسیار مهمی چنانچه دیدید در ذیل بحث از تعریفات بود که ما رو با ماهیت اجاره کاملا روشن کرد، عرض کنم آشنا کرد، و نکات مهم دیگری هم وجود دارد که کاملا عرض کنم ماهیت اجاره و نکات قوت فقه امامیه رو روشن میکنه که علت ورود به این بحثا اشاره به این نکات قوت بوده است. انشاءالله اگر خدا توفیق داد یک شنبه بعد از عید فطر، حالا عید فطر هر روزی که باشد، اگر حیاتی بود و عمری بود، یک شنبه بعد از عید فطر انشاءالله فقه رو داریم. دوستانی هم که سوال میکردن اصول رو هم انشاءالله تصمیم اگر خدا توفیق بده اصول عملیه انشاءالله روز یک شنبه بعد از عید فطر خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه حالا بعد